وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحثمون رسید به روایت دوم، روایت طریق فتحیه، که سه تا سوال در مورد ظرفی که درش خمر باشه مطرح شده بود. عرض کردیم که این روایت یه مقدار اضطراب متن داره، چون در قسمت اول و دوم فرمودن شسته بشه، در قسمت سوم فرمودن سه بار بشورید و دلک هم بکنه، توش دست هم بکشه. اینجا توی تقریرات کردن دست ما هست، یه تعبیری فرمودن که این دلکی که در روایت آمده یه تعبیر کشیده زائدی نیست، بلکه مقوم غسله، مقوم بخش غسله، و غسل باید حتما توش یک نوع دست کشیدنی مثلا باشه تا نجاست به طور متعارف برطرف بشه. ولی اینقدر که بنده گشتم که ظاهرا فقها کسی همچین چیزی نمیگه حقیقتش، و بعضی هم صراحتا فرمودن که هیچ کسی تا به حال فتوا به وجوب دلک نداده. یعنی حتی تو شرح همین حدیث مرحوم مجلسی در ملاذ الاخیار در شرح تعذیب دارن حتی یدلکهو لم یقل به وجوب دلک ظاهرا احد. منم برخورد نکردم. معمولا آقای میگن در غسل خلاصه دلک شرط نیستش. بله اگر یه چیزی باشه که بدون دلک زائل نشه، خب آدم باید دلک هم انجام بده، طبیعیه دیگه. مثلا الان فرض فهم مثلا ما بخوایم یه مایتابه که توش مثلا غذا پختن باید بشوریمش، عادتا اینجوری که خب تا دست نکشیم، بلکه شاید اسکاچ نکشیم، چربی و روغنش نمیره. خب طبیعتا اینجا صدق شستن به این است که دلک هم بکنه. اما این بستگی به نوعش داره، نوع اون چیزی که توش بوده داره. اگه مثلا یه پارچه باشه توش شربت خورده باشن، شما میخواین آب بکشین که دلکش نمیکنین، خب آب میگردین میگیم شستیمش دیگه، درسته؟ معمولا نمی دستون تو تای پارچه نمیکنین، تای بادم دست بکشین که، چون شربت یه طوریه که از پارچه خالی میکنیم خود به خودش خارج میشه، یا آبم بگردیم دیگه زائل میشه. لذا در شستن از بول و از خمر و امثال اینا فقها دلک و شرط چیه نمیدونن و مصداق غسل نمیدونن. چرا اینجا عبارت اینطوری اومده؟ حالا مقرر درست نوشتن، درست ننوشتن، نمیدونم والا چرا اینجوری نوشتن. یعنی من نفهمیدم متن تقریرات کلام و فعلا مبنای بحث گوشیم تقریرات ایشون، اینه که متعجب بنده نشدم واقعا.
مقدم
بودن بله، اینکه مقدم غسل باشه که بگیم که
لوازمش خیلی چیز میشه همه جا میاد.
بله این مقفه شما ایشون اینجوری معنی کردن، گفتن که انگار حضرت فرمودن باید بشوری. این پرسید آقا سب الماء هم شستن است یا نه؟ حضرت فرمودن نه آقا باید بشوری. بشوری یعنی باید دست بکشی. یعنی خواستن فرق بذارن بین سب و بین چی؟ غسل. که بعد غسل دیگه دلک درش طبیعیه، نیاز به گفتن هم اصلا نداره. یعنی اگر نمیفرمودنم معنی این که میفرمودن یغسله ثلاث مرات یعنی یدلکهو بیده و یغسله، ولی این خیلی قابل دفاع نیست، قابل فهم نیستش که دلک بخواد مقوم غسل باشه. خب حالا یه غسل با سب فرق بکنه یا نکنه یه سوال دیگه است. ما فعلا گیرم سر اینه که وقتی حضرت فرمودن اون دوتا رو یه بار بشور، این یکی گفتن سه بار بشور، بعد در توضیحش هم فرمودن که سه بار که میخوای بشوری باید دلک کنی و غسل بکنی، یه اضطراب متن اینجا به وجود میاد. یعنی بالاخره سر و ته نقل هایی که عمار ابن موسی آدم ها صادق داره نقل میکنه واسه ما تکلیف مشخص نمیکنه که ما برای خراج یه بار بشیریم یا سه بار، و کلا بعد دستم بکشیم یا نباید بکشیم، یا طبق احتمالات که دیروز فقط در احتمال مطرح شد بگیم این آخرین مال ظرفیست که ازش خمر نوشیدن، چون نوشیدن معصیت است و خیلی پلیدید به ظرف منتقل میشه، سه بار باید بشوریم. اونایی دیگه توش خمر بوده حالا بر علتی مثلا اونا رو بگیم یه بار بشوریم، برای اینا دیگه احتمالاتی است، خیلی به این روایت نمیشن فتوا داد و عمل کرد. ظاهرا هم که فقها کسی فتوا نداده که خمر نیاز به سه بار شستن داره. مشهور فقها آره کسی نمیدونم مشهور فقها هم فهمن در بول دو بار و در بقیه چیزا یک بار شستن چه کافیه. لذا این که فرمودن اینجا سه بار بشور و دلک هم بکن خیلی فرقش روشن نیستش، ولی به هر حال این روایت بس اضطراب متن داره، این خیلی قابل دفاع نیست این مسئله تعبیر دلک در اینجا. اما اجمالا از روایت اصل نجاست فهمیده میشه، یعنی معلومه که خمر علاوه بر اینکه حرمت و شرب دارد یه تأثیری هم در ظرف و عنان میگذاره که اون ظرف و عنان نیاز به غسل داره، که ما میگفتیم اقل مراتب نجاست، خلاصه الزامی نجاستی که تکلیف الزامی و وجوبی میاره.
حالا ببینید مثلا یه ظرف نجسی رو حالا خب اینجوری زیر شیر آب میگیریم، بعد آبشو خالی میکنیم، این ظاهرا میشه سب.
خب حالا میگه من وارد این بحث نشدم، خواهی ببینید سب دو جا به کار میره. ببینید سب دو جا به کار میره. سب یکی این است که از بیرون آب بریزیم روش، مثل رش شلما که میگفتیم. حالا یه ذره از رش شلما، رش پاشوندن بود. سب مثلا اگه آب اینجوری بریزیم روش، ولی دیگه حالا بخوایم بچلونیمش و خالیش بکنیم و اینا، دیگه انگار تو مفهوم سب چیز نیست، لازم نیست. خب تو ظرف که حتما این پسندیده نیستش دیگه، درسته؟ لذا ظاهر این روایت این هستش که اگر سب هم گفته منظورش همون سبی که شما میگینه، ما هم تایید فهم شما بکنم، یعنی سبش همونیه که ما بهش میگیم غسل. بعد حضرت فهمدن نه، از این سبا کافی نیست، باید دست بکشی سه بار هم بشوری. یه چیزی که نمیشه فتوا داد دیگه، یعنی با بقیه مجموع روایت سازگاری نداره. هم سه بارش هم دلکش دیگه، هیچ کوش دلیل نداره. یعنی حتی اگه که هر مرد استحباب میکنه بشه، اگه بخوام خیلی حمله سعد کنیم میگیم آخه من یه نکته هم خاطر داشتم به انال هلالنگ، این روایته که مثل اینا کنار هم میاد، بعضی موقع فقها میگن وحدت سیاق، ولی اینا وحدت سیاق نداره، چون اینا معلوم نیست که یک چیز باشه، یک جلسه سپرش پاسخ باشه. اینا گاهی تو محافل متعدد مثلا حضرت سوال شده، این موضوع چند بار شنیده، در دفعه واحده نقل میکنه. یه باری که اونجا نشسته بوده به حضرت گفته آقا قدهن او انا ان نمیدونم یشرب فیه الخمر، حضرت فهمیدن تغسل و ثلاث مرات. اون موقع ممکنه فضایش بوده امر استحبابی بود و رعایت مثلا احوت و امثال این حرفا. یه بار دیگه یکی از دیگه گفته، خودش سوال کرده مثلا فرض کنین که ان دنه یکون فیه الخمر، حضرت فهمیدن اذا غسل فلا بحسن. اتفاقا لحنش هم که نگاه کنید اولیش داره سوال توهو، من خودم سوال کردم، درسته؟ اما سومیش چیه؟ داره و قال فی قدهن او اناهن، امام صادق در مورد این فرمودن. مثلا ممکنه آخری مستحبی باشه، اون قبلیاش باشن وجوبی باشن، به درد کار ما که اقل مراتب نجاست الزامی رو میفهمونه میخوره، اما بالاخره یه اصطلاح متنی داره، یعنی سراتر لباس جمع کردن خیلی شدنی نیست که همه رو بخواییم با همدیگه یک سال معنی کنم و یک دست پیش بریم دیگه. نه یه خود این روایت هم اصطلاح، چون میگه تو دنش فقط شستن، تو ابریق و غیرهی که غیرهی شامل قدم و انا و همه چیز دیگه هم میشه، اونجا فقط شستن به قدم و انا که میشه، میگه سه بار. بعد اول که میگه سه بار، سه بار بدون دلک رو میگه، بعد که دوباره پرسیدن میگه نه سه بار با دلک.
قدم و انا بیشتر استفاده نمیشه
چرا؟ ولی خب چرا تطهیرش اضافه داشته باشه؟
چون به دهنش خورده، بزاق دهنش هم شاید خورده باشه.
حالا بزاق دهان شراب خور که پاکه، مثلا دیگه فصلی هم داره تو روایات میگن
نه شراب خور مست شراب.
خب حالا این شاید که دیگه کنی شاید خیلی میشه ساخت دیگه، اینا میشه همون وجوب جمع تبرعیه،
خصوصیت قائل
بشین برای قدر. حالا ببین ما که از خارج که بدیم کسی که هیچ تو الان نه فتوا داده نه قائل به استحباب شده این حرفا، ولی ما باشیم این متن اون ان الابریق و غیرهی شامل اینا میشه دیگه. بعد دوباره باز جمله که سوال کردن یه حکم جدید گفتن، بعد همون حکم جدید دوباره که سوال کرده یه دلگ هم بهش اضافه شده، خود سراتش به هم دیگه نمیزاده دیگه. ما باشیم این مرد به تنها این مرد همچنین میزون نیستش، درسته؟ منده خدا جناب اماره بن موسی هم که متهم در نقل هستن، آدم دیگه زود دیگه خب دیگه راهش اماره بن موسی هم دیگه فعلا خیلی سخت نگیر دیگه. چیکار کنم واقعا؟ یعنی اینکه اول بگن سه بار بشور، بعد که سوال کنه بگن نه بعد دلگ کنی و سه بار بشوری، خب با هم دیگه نمیسازه الان قاطر. خب اگه حضرت فرموده بودن رو چشم ما با روایت طرف، ما خود همه که طرف نیستیم که، درسته؟
من گفته بودن سه بار به شروع تو میکنم خودش میکنم وقت بسن بکشه دیبر، همیشون گفتن مقبضه میشه.
خب ایشون گفتن خب ما خارج بودیم جنین نیستش، خب ما خارج بودیم در من حتی ما در وضوع غسل هم که میگیم غسل باید بکنیم، میگیم غسلش به جریان الماء حاصل میشه، دست کشیدن لازم میشه نیست. در شستن ظروف هم میگیم که برای ازاله نجاست نیازی به دلک وجود نداره، در شستن ازاله مثلا خبث از بدن هم میگیم مثلا میخواد استنجا کنه، درسته؟ میخواد ادرار از بدنش پاک بشه، هیچ کس نمیگه مثلا دلک بکنه، میگه آب میریزه پاک میشه دیگه. حتی اکثرش میگن یه بار آب بریز مثلا عین نجس بره، دو تا آب دیگه مثلا بریز پاک بشه دیگه، کسی صورت از دلک نکرده که.
اینجا مطلق و مقید خالصی جاری میکنی
چون آخه قاعده مطلق مقید یه نوع جمع عرفیه دیگه، درست اینکه جمع عرفی نیست که مثلا شما مثلا مسئله شرعی بپرسن که حکم شرعی سه بار بشور، بعد میگه خب من آب بریزم توش کافی؟ میگه نه، باید حتما دست بکشی و سه بار بشوری. میگه وای اون چه طرف زنه، من سوال نمیکردم خب بچی میشه
خوشاد راوی دفعه اولش دقیق معلومات کرده.
خب خدا ببینن استراب مت دیگه، استراب مت یعنی که راوی مردا درست نه حامدی
چی
حامدی ما هیچ ما از این روایت اجمالا نجاست الخبر رو میفهمیم همین
اما شستن مثلا اینکه حکم نداریم
در این در نمیاد دیگه، این روایتی به تنهایی با ماش و این
خونه نسبت به در کسان دیگه هیچ حکم میگیریم الان وجود داره استحباب داره هیچ چیزی نمیتونیم بفهمیم از این روایت.
نه حالا استحباب که در شکی نیست،
نه از این حالا الان از کلی استحباب از همین روایت میشه استحباب فهمیم قاعده مطلقه باید چه جایی نمیشه
خونه قاعده عرض کنم قاعده مطلقه باید که این مطلقی باشه در مقام بیان نباشه، درسته؟ چون این مطلق باشه در مقام بیان باشه که منعقد در اطلاق میشه، بعد با مقید چی میکنه؟ تعارض میکنه. یه مطلق اگه بود در مقام بیان نبود حکم کلیشو گفتن، یه جا دیگه هم من قیداشو میگن اشکال نرمان رو جمع میکنه، ولی اینکه قشنگ در مقام بیانه که حضرت نشیزان مسئله شرعی میفرمان فهان آقا ظرفی که ازش خم میخورن و سه بار بشورید، درسته؟ خب این معنیش سه بار بسه دیگه، بعد طرف سوال که میکنه میگن نه سه بارشی کافی نیست باید دستم بکشی. خب این خب از اول همینجوری میفرمودن دیگه، این چطور صحبت کردن؟ هیچ کسی اینو در فضای عرفی جمع و همین مگر اینکه مثلا ایشون بیاد چی بگه؟ بگه آقا دست کشیدن تو دل شستنه هست، اصلا درکت مقاومات غسله که اینم قابل پذیرش نیستش. یعنی خب اون وقت ممکنه سب بشه مثلا به این باشه که فقط یه آب بگردونیم غسلش باشه که سه بار بشور، یعنی گفته آقا هدف من سه بار بعد بشوریم، میگه آقا آب بریدم توش کافی نیست، میگه آقا سه بار بشور، اون یه وجهی داره یعنی. نه چون تو این مورد خصوص هدف من تقصیل و سلاس هم مرات مستاقش بزن با کم و زیاد داشته، یعنی که عرض کردم مثلا سب فقط به صرف ریختن آب قطع میگه آب بچرخون یا خالی کنه مثلا فرض کنه، درسته؟ بگیم نه اینجا باید شستن صدق کنه، صرف اینکه آب توش بریزی پر بشه کافی نیست، مثلا اینم میگه حالا عرفن باشه شستن به اینکه در آب بگردونی مثلا، ولی که عرفن شستن به اینکه دست بکشی اینش دیگه انصافا قابل اثبات نیست.
مثلا موارد البته میگه تصور کنم مثلا تو ماشین شستن یه جوری میشه تصورش کرد که مثلا اگه فقط ماشین ها بگیم نمیگه ماشین شستن اینا لکاش بده، ولی نمیگه تو ظرفا
خب منو هر کاری از کنسل شما مایه تار بخوایم بشوریم، چون غسل یعنی ازاله، قبوله ازاله بعضی از چیزا به چی به همین شما فهمید دلکه، ولی ازاله مثلا پارچه شربت به دل نیستش که، اضافه ظرف خمر که این نیست عرفن که توش خمر رو خمر خالی میکنن دسته خمرش خوش شده خب آب میگردن توش دیگه،
مثلا لگ میشه لگ ممکنه که یعنی ممکن دقیقاً نمیدونم چه چقدر میمونه، ولی اگه خوش شده باشه شاید به صرف آب گرفتن اصلا نه ظرف شیر توش
اینا میشه اگری دیگه، یعنی میگیم اگر ازش اثری مونده بود اگه خوش شده بود، ولی مثلا خمر دیگه هنوز تازه خوردن که الخاده لکه نداره که من الخاده آب بردم توش میشه از خونن خالی میشه دیگه، مثلا مثال به شربت دادن اینا میشه اگری دیگه، مقوم که نمیشه که دوست دارم
ظرفا الان خیلی سیغلی راحت باید آب میده ظرفا موقع واقعا لای لابلای
شیاره آخه تا واقعا این صورت رو قدح کرده، یعنی اگه باز اون دنش بود آدم یه چیزی میگفتش قدم ها اینا اتفاقا معمولا صیقلیه، حالا جدا از اینکه ظرفای بلور هم اون موقع بوده شیشه ای هم بوده ظرفای سفالیش هم توش رنگ داشته دیگه، این کاملا طوری بوده که جرم خودش خیلی نمیگرفته، بعدم اینا همش خوب میگه اگر این روایت اگرم که نداره که آخه خیلی سرش با نستیم خیلی فکر نکنم سختی داشته باشه. روایت سوم محمد بن یحیی بعد از خوابنان ابی جمیل البصری قال، خب روایت سندش که قابل پذیرش نیست چون بعد از اصحابنا که معلوم است کیان، ابی جمیل بصری هم که معلوم نیست که کی هستن، الان روایت سندی قابل اعتماد نیستش، ولی ابی جمیل بصری میفرماید که من با یونس در بغداد میرفتیم، بعد یه صاحب الفقای مغازه که فقا میفروخته در فقایشو باز کرد، ازش فقا پاشید بیرون ریخت رو لباس یونس، فرعیتو قد اقتم به سالک، دیدم که ناراحت شد که لباسش فقا ریخته، تا وقتی که زالت شمس از آن ظهر شد قلت لهو یا ابا محمدن الا تو سلی، گفتم ابا محمد نماز نمیخونی؟ قال لیسه ارید ان اصلی حتی ارجع الالبیت و اقصل هاز الخمرم انثوبی، نمیخوام نماز بخونم تا وقتی که برگردم بخونم و این خمر رو لباس چگار کنم بشورم. فقلت له هادا رأیون رأیته او شیعون ترویح، این یه فکر یک بزن خودت رسیده یا یک روایتی نقل میکنی. ایشون گفتن اخبرن هشام ابن الحکم انه و سهل ابو عبدالله علیه السلام عن الفقا، در مورد فقا از حضرت پرسیده، حضرت فهمنن لا تشرب و فانه او خمران مجهول، فقا خمر مجهول است. فا اذا اصابت فا او بگه فقسل، فا اگه به لباست خورد بشوره درسته. خب یه سوال هستش که این فعضا اصابت فاو بکر فقسل و اصلا جز کلام کیه؟ این یک ابهام کلام، این جز کلام هشامه یا جز کلام یونسه؟ نمیدونم، خیلی معلوم نیستش راستش. یعنی ممکنه که هشام از امام صادق قبل فقا پرسیده باشه، هدف همون شدن لا تشرب و فنه و خمران مجهول.
این فعضا اصابت فاو بکر تو همون جریان هشام با امام دیگه؟
نه که جریان هشام با امام که اصلا بس صبح نیستش که. هشام از امام صادق پرسید راجع به فقها، اصلا راجع به چیز نبوده، راجع به لباس پاشید نبوده. آقا فقها چیه؟ حالا فهمیدن نخورش، این خمر مشهوره. درسته؟ بعد ایشون این مطلب که گفته، بعد به اون آقای ابی جمیل هم که از احتمالاً ارادتمندانش بوده گفته فردا اصحاب اصحاب گفت فقسل ها، اگه به لباس خود بشورش، یعنی خمره دیگه. چون ببینیم بالا هم ایشون چی گفت؟ گفت اخسل هذا الخمر من صوبی، برام این خمر رو از لباسم بشورم. می گفت اینو از خودت میگی یا امام گفتن که این خمره؟ گفت نه، امام فرمودن که هاذا خمران چی مجهول. یه احتمال هم این است که نه، جز کلام امام صادق باشه. یعنی امام صادق فرمودن که لا تشربو فانه خمران مجهول فاذا اصابت ثوبک فاغسله. حضرت سه تا نکته فرمودن، این حرمت و شربشو فرمودن، یکی خمریتشو فرمودن، یکی هم میگه که به لباست خورد چی کن، لباستو بشور. درسته؟ این هم یه احتمال که حالا ما فعلا میخواییم طبق احتمال دوم بحث بکنیم، ولی طبق احتمال اول که دردی از ما دوا نمی کن. آره، خب یه حجیتی نداره دیگه، حالا ایشون اینجوری جیب گرده. نکته دارن ارتکاز اینا که خیلی نبوده، چون روایاتی که میخونیم اصحاب سرم نجاستی هم سوال جواب داشتن دیگه، هم خوندیم اماره برموزا که آقا تو ظرف خوردیم خم داشته، گفتن بشوری اب نداره، اون یکی بشوری اب نداره، یعنی اصلا سر شستنش هم اینو سوال داشتن، چه برسه که حالا بعدا سر نمازش چه کار بکنن. یعنی قضیه ارتکازی که نبود که آدم بخواد که مثلا مسلم بود و چه هم تلقی و قبول شد و این حرفا. سوال دوم اینه که سوال خارجی، جناب یونس واجب میدونسته که برشید کنه لباسشو بشوره یا اینو مستحب میدونسته؟ درسته؟ و شستن لباس رو خودش رو براش جنبه ذاتی مطرح بود داشته تو دلش داشته یا جنبه شرطی؟ ببینید داره که ایشون اینا ریخ رو لباسش، ناراحت شد رو لباسش ریخته، آدم فکر کنه یعنی اصلا کلن لباس که خمروش باشه بعد آدم باید بشوردش، حالا چه نماز باشه چه نماز نباشه، لباس خمری خلاصه برکت چه نداره. تو اول صبح ناراحت شد که لباس ما چی شدش، مثلا خمری شد دیگه. تا اذان ظهر، اذان ظهر گفتم نمیخوای نماز بخونی؟ شو گفتن لیسه اوریدو، این لیسه اوریدو هم که از همین عربی های چیل دیگه شکست بسته است دیگه، به جای لستو اوریدو یا لا اوریدو داره لیسه اوریدو، این لیسه جای لیسه حرفیه، خلاصه تو عربی عامیانه به کار میره، تو عربی فصیح قرآنی خب اینجوری به کار دارن نمیره، منظور یعنی لا اوریدو، من نمیخوام نماز بخونم حتی ارجع الی البیت، تا برگردم خونه و این خمر از لباسم چه کنم بشورم. خب لا اورید ان اصلیه یعنی چی؟ یعنی مثلا اشکال دارم نمازم یا خوشم نمیاد، دوست ندارم. این هم حقیقتش محل ابهام و اجماله، چون همین مثلا میگفت لا اصلی، نماز نمیخوانم مگر اینطوری، لذا لحن وجوبیش بیشتر بود، ولی نمیخوام نماز بخونم تا اینجوری بشه، لذا انگار به خواست من برمیگرده، نه اینکه نماز قبول نیست. دوست نه فقط این دلچرکینم، سیاقش بیشتر اینه، ولی میگه مثلا لا اصلی یا لا صلات هم مثلا فرض کن نماز باطله غلطه، هیچ حکم فقهی نگفته، گفته لا اوریدو من دوست ندارم.
شما که اونجا هم که ادم کتمه وارد اشان باشه از سر ما هیچ دلالتی نداره، خب اونجا هم که وارد چیزی دیگه یونس دیگه.
نه من خواهی که بعید نیستش که خود یونس هم ازش استفاده وجوبی نکرده باشه، برخلاف اینکه دوستان میگن که ارتکازه، میگن چه اساسا ارتکاز بر استحباب قصر بوده نه بر وجوب قصر.
حتی اگر مثلا وجوبی هم فهمیده باشه یا گفته باشه بازم خیلی برام حجیت
نمیاد. نه حجیت که نداره، دارم میگم از جهت اقوال جمع قرائن که حالا بعدا آخرش میگم جمع میکنیم، این نمیشه بگیم خیلی اصحاب به این مسئله مقید بودن و مثل مفروقون انه بوده بینشون که حتما باید بشونن لحن روایتی، همچین چیزی نیست. ولی حالا جدای از بود ما باشیم خود متن روایت فکر کنیم مثلا کلا قبلش ببریم، امام صادق فرمودن لا تشرب الفقاء فانه خمر فاذا اصاب ثوبك فاغسله. انصافش اینه که خب این روایت به تنهایی داله بر چست داله بر وجوب غسل دیگه، چون امر داره دیگه. وجوبش هم قبلا گفتیم یقینا وجوب ذاتی که نیست، وجوب چیه؟ طریقی و شرطیه. خب وجوب شرطی باشه داله بر چیه؟ داله بر نجاست دیگه. پس این روایت در نجاست الفقا که چیه؟ تامه که فقا حتما نجاست. حالا دو تا راه اینجا پیشنهاد کردن، هر دوش هم خوب. آره خمر مجهول تو روایت دیگه توضیح دادن، خمر مجهول یعنی خمری که مردم نمیدونن خمره. آره جایی داستان داره خمیرتون استسقر حناس، این هم یه خمرکیه برای خودش، یه خمر کوچیکه مردم کوچیک شمردنش نفهمیدن خمره، یعنی خمر لا یعرف حناس ولیکن عند الله خمر است. خلاصه
الکلش کم.
بله بله مجهول نم پس ببینید در نجاست خمرش که نجاست فقا که شکی نیست. حالا دو تا راه داره که ما رو بکشونش به چی؟ بکشونش به خمر. یه راهش مفهوم اولویته که اگه فقا نجاسته به طریق اولا خمر چی هست؟ نجاسته، چون این روایت هم اصلا داره فقا رو مورد نهی قرار میده لنده و خمران، پس حکم در خود خمر چی هست؟ اولویت داره. احتمال دومه هم گفتن کردیم فای فضا اصابکه استفاده کنیم، بگیم فای تفریه، یعنی اصلا اینو تفریحی که فرم بوده بر خمر بودن، پس در واقع اون خمر بودنه ملاکه. اذا اصاب اصاب که فرصولت آثار خمریته، اینش خیلی تأثیر در مسئله نداشت بگیم رد بشیم. پس ما باشیم و ظاهر روایت اگه اون فضا اصابکه اصاب اصابک جز کلام امام باشه دلالت روایت چی هست؟ تامه، درسته. اما اگه اون جز کلام امام نباشه با سوال اون راوی هم سر اینه که چرا اسم اینو خمر گذاشتی، و اونم بگه من خودم شدم حضرت آمدن حاضا خمر مشهور، بقیهش دیگه کلام خود ایشون باشه دلالت پیدا نمی کنم. که چی؟ آره خب چون آره خب یه ولی اون مسئله تقریبا مسلمه دیگه، چون نجاست قرار بود اثرش کجاست؟ یکی تو نمازه که بدن و لباس برمیگرده دیگه، یک جایی که ما سجده کنیم جایی رو در دیوار انجام بده اثری نداره اصلا. خب اون که دیگه اثر قانونی نداره دیگه، یعنی مسلمان اثر قانونی همین چند تا مورد داره جایی اصلا اثر نداره. ولی روایت چون سند هم نداره خیلی سرش وای نستیم موجودتون رودتر رد شیم. روایت چهارم میگه روایت زکریا ابن آدم از محمد ابن یحیی از محمد ابن موسی از حسن ابن مبارک از زکریا ابن آدم. خب این روایت باز دور سندش مشکل داره، چون حسن ابن مبارک متاسفانه خب مجهوله، مشخص نیست که ایشون کی هستن. حالا اصلا گفتن اسمشون در رجال نیومده، بعد گفتن شاید شما حسین ابن مبارک باشه، حسین ابن مبارک هم که توثیق و تضعیف نداره، اسمش بنده خدا اومده ولی که خوب بوده بد بوده چیزی ازش معلوم نیست. لذا بقیه سند اگه درست هم بکنیم یا نکنیم تأثیر در مسئله نداره. حالا شده بحث سندی مفصل‌تری تو همجا هست، رفقا خوندن دیگه، ما الان سرش ما این هست، بیشتر سر دلالتش بحث کنیم. ببینید روایت
این مبنای رجالی رو قبول دارید شما که اگر یه بزرگی نقل بکنه به یه مجبوری حتما اعتماد کرده بهشون مثلا اعتبار داشته تحادیت داره؟
ببین اگه یک بزرگی نقل بکنه که مثلا نمیگن اکثار اجلا دیگه، اگر مثلا بزرگان خیلی اگه کسی نقل بکنه
اون چیز مشهورش اینه، ولی مثلا تو سمات آقا بود که اگر مثلا اعتنا میکنن تو یه حیثیت طریقی داشتن خیلی از روها،
خب
فقط ناقل بودن ما نگاه میکنیم میبینیم مثلا یکی بزرگان داشتن کردن، یعنی حتما
خب بعد یه قیدی داره اون نظریه. اون من که بگم حالا از اون بالاتر شما بگم، یعنی بنده جسادم بالاترش عرفم گفتم مثلا همین که تو کافی یا تو من لا احضر بیارنش، ولی یه قیدی داره، قیدی جمعی نه است که اگه به یک روایتی استدلال کنن بر طبقش فتوا بدن، درسته؟ چون دو دست روایت ما داریم که اینا نقل میکنن فتوا نمیدن، یکی در آداب و سنن که آداب و سنن نقل میکنن خیلی مقربا به چه باب مسامحه در ادله سنن، لذا روایاتی که در باب فضائل و مستحبات اومده، حتی اگر در کافی هم بیاره یا ملا احضار هم بیاره، اینا دلیل برای اینکه سندشو واقعا باور داشته چیه؟ نیست. دوم روایتی باشه که دارن به اون فتوا میدن. خیلی موقع یه روایتی هست، روایت صحیحه داره، اون چند روایت صحیحه داره، چهار تا روایت ضعیف هم تهش میاره. مثلا صاحب وسائل این کار میکنن، صاحب وسائل وقتی تو باب چیز کنن، اول احادیثی که نظر خودشون خیلی معتبره رو میارن، بعد ته باب احادیثی معتبر نیست و اونا رو به عنوان چی تتمیم و برینه. تو یه موضوعی مثل اینکه روایت متعدد داره، بعد حالا یه روایت هم به عنوان تتمه و یه مثلا کلینی آورده باشن، یا حالا فرض محدث یحیی نقل کرده باشه، چون یخرج و شاهدنه، درسته؟ به عنوان شاهد تخریجش کردن، به عنوان ازش استفاده نمیشه کرد دیگه، درسته؟ بعد نکته سومش که بحث رجالیه، اینه که حالا همونجا که فتوا میدن، آیا این دلیل بر صحت روایت یا دلیل بر وثاقت چی؟ راوی. اینجا یه عده اشکال دارن، یه عده میگن که ممکنه این روایت درست بوده، قرینه هم داشته، به روایت هم وثوق پیدا کنیم، اما به اون مرویان عن الزاماً وثوق پیدا نکنیم. یعنی مثلا تو این مورد به خصوص دروغ نمیگه، ولی چه بسا تو جاهای دیگه مثلا قابل اعتماد چیه؟ نباشه. لذا آخرش مثلا کار به اکثار میگه، یعنی با نقل واحد از یک نفر راوی نمیشه اعتماد به اون راوی کرد. اون طریقیت هم که شما میگین طریقت محتواست دیگه، یعنی ممکنه راوی رو خیلی متعنا نمیشه تو این مسئله به خصوص بدون راوی، اینجا دیگه دروغ نمیگه، درسته؟ میشه صحت قدمایی. به هر حال این روایت چی؟
اکثار قبول داریم.
اکثار خب با شرایطش که فکر کنم دیگه حالا امروز همه قبول دارن دیگه. نه با شرایطش، یعنی اصلا این فرمان که مثلا با این تعدادی که اینا میگن ازش اینجوری در نمیاد.
حالا واسه اینکه تمام غیر اکثارش هم قبول دارن. اکثار هم نباشه چون گفتن ما با هم تحت تجربیات
روایت قبول میکنیم یا راوی رو؟ بگم روایت رو
فهم کنم. جایی که منفرد نباشه دیگه. بازم در منفردات قبول نمیکنم.
نه ببین اکثر حالا من خیلی هم حافظم یاری نمیکنم. آه طریقیت آنجا که منفرد نباشه که حتما هیچ چی نه باشه. من میگن که حتی راویش توصیق میکنن که بعید میدونم راوی رو توصیق کنن.
در منفردات میگن ما قبول نمیکنم، اگر در
منفردات
قبول نکنن توصیقش نکنن.
خب توصیقش نکنن، ولی اکثر هم بهشون 4-5 تا شرط میذاشتن، گفتم با اون 4-5 تا شرط حتما درسته. من با اون 4-5 تا شرط معمولا همه آقایان الان درست میدونن، یعنی هر کی تو کیفیت تدوین حدیث و تاریخ حدیث مثلا تتبع کرده گفته با این شرایط، ولی به صرف اینکه مثلا آمار بگیریم فلسطین هم افزار بگیریم عددش رفت بالا، به این مقدار تنه کار درست نمیشه دیگه.
درست با ترجمه این که نداشی مثلا خودش اعلام میکنه که من صاحب کتابا رو عبور نه، مثلا کشی اون مواردی که متضاد بودن عبور نه، خب اینه که مجبورا کتاب نداشی نیستی این علما کتاب نداره، ولی صرف
مجبور بودن نمیتونیم بگیم. نه ما هم که نمیگیم، بعد انکه میگیم مثلا ثابت نشده دیگه چیکار کنیم دیگه، یعنی خبر از جهل خودمون میگیم، نمیگیم اونا واقعا آدم مثلا جاهل هم نمیدونم چی مشکل دارم، میگیم ما مثلا وثاقتش احراز نشد دیگه. به هر حال بیشتر متن روایت مهمه که دوتا نکته خوب داره. یکی داره میگه از خدمت حضرت امام کاظم علیه السلام پرسیدم در مورد یک قطره خمر یا نبیذ مسکر که در یک دیگی ریخته که درش گوشت فراوانی هست و مرق کسی، مرق همون آش میگیم خورش، ولی در واقع نیم آب گوشته، آن مخلوط با گوشت، هدف فرمودن کل آبشو که خالی کنید یا بدین اهل ذمه بخورن یا بدید به سگا بخورن و گوشتش رو بشورید، گوشتش رو اشکال نداره بشورید و بخورید. گفتم حالا اگر یه قطره خون توش بشه که، فرمودن که اشکال نداره، خون رو آتش میخورد، این چون قلقل میکنه خونا به طبیعی استحاله میشه و پاک میشه، در حقیقت من تاکل اون نار انشاءالله خونا رو آتش میخورد. فقلت فخمرون او نبیذون قطره فی عجینن، اگر چه یک آردی یعنی به قطره خون ریخ یا نبیذ ریختش چه کار بکنیم؟ فرمودن که فسده، این فاسد شد. قلت ابی اهم نر یهود من نصارا، بدمش به یهود و نصارا و ابین لهم، بشنم بگم که این توش خمر ریخته یا خون ریخته، فا انهم یستحلون شربه، اینا شرب خمر رو جائز میدونن. قال نعم، فعلا چه اشکال داره یهود و نصارا بفروش، بشون بگو که این نجسه. قلت و الفقاه و به تلک المنظره اذا قطر فی شیء، فقام اگه یه جا قطرش چکید همینطوریه، فرمودن اکره و ان آکله و اذا قطره فی شیء من طعامی، فرمودن من دوست ندارم اگه فقا یه جا پاشید بخورم، دوست تو غذای خودم، این اکرهو ان آکل لهو اضاقت رفیه من تعامی، اینجا دیگه نبودن بریزش و چپش کن این حرف. ببینیم روایت چند تا نکته خوب داره، حالا با صرف نظر که سند نداره، ولی یکی تفصیل بین خون هست با خمر و نبیذ مسکر که اینا رو از همدیگه چیکار کردن تفکیف فهمونم فهمونم خون تو غذایی داره قلقل میکنه پاک میشه، اما نبیذ مسکر و خمر نه. نکته دومش تفصیل بین فقا هستش با خمر که فقا و خمر رو جدا کردن، تو خمر فهمونم کلن به درد نمیخوره، تو فقا لحن روایت کنن لحن کراهته، یعنی بعد اونا گفتن بریز و فاسد شد، یعنی من دوست ندارم بخورم، یعنی انگار اینقدر نجاستش و حرمتش و اینا مرتبش شدید نیست، یا اصلا حکم الزامی چیه ندار. خب از نظر دلالتش بر بحث ما که دلالتش تامه، یعنی میگه یه قطره از خمر در غذای فراوان که بریزه اون غذا خوردنش حرام میشه، با اینکه مسلما مستهلک میشه، پس معلومه خمر صرفا خوردنش حرام نیست، به چیزی بخوره ملاقیش هم چیه حرمت پیدا میکنه، مثلا توی دیگ مثلا باد بوزه مثلا یه ذره شن بریزه تو دیگ، کسی نمیگه کلا خورشا رو خالی بکنه، با اینکه شن خوردنش حرامه، اما وقتی میریزه تو دیگ حل میشه مثلا یه ذره خاک هم ریخت تو دیگ، حالا تاثیری نداره که چون مستهلک شد، ولی این ملاقیش هم چیه؟ ملاقیش هم حرام هستش.
اون قطره خون جمع میشه
چی؟ خب میگن مطهره دیگه، میگن که آتش خون رو چیکار میکنه پاک میکنه، یکی از مطهرات خون میشه چی میشه؟ آتش.
آتش که زیر
مثلا آره چون داره قلقل میکنه خونا چی میشن دیگه، خونا میپزن دیگه،
خون هم که مطهره مثلا
خم نیست. بله اصلا این نکته روایت همین دیگه، پس دلالت روایت بر اون چیزی که به درد ما میخوره از جهت اینکه میگن کلشو خالی بکن که خوبه. قسمت دومش هم این که میفهمن که گوشت رو بیار بیرون بشورش و بخور، از این جهت هم خوبه، یعنی مش دو تا حکم داره، یکی این که ملاقیش رو باید اجتناب کنیم، دوم این که لحمی رو که حالا خمر درش نفوذ نکرده باید غسل کنیم بشوریم، اینا هر دوشون از آثار همون مرتبه نجاست اکلی و شربی که تعبیر می‌کردیم هستن دیگه. اما بقیه روایت رو بهش تمسک بکنیم یا نکنیم به بحث فعلی ما راستش مربوط نمیشه. اینجا یک بحثی کردن که خب یعنی معلوم شهید صد در واقع بحث کردن، فهمیدن این روایت با قواعد نمیسازه، یعنی مثلا فقها فتوا ندادن که خون اگه تو دیگ ریخ قلقل میکنه پاک میشه، و فقها اومدن خون رو چیکار کردن با خمر اینا یکسان گرفتن، که راستش این ریشه‌اش همون نکته‌ای که اول گفتیم که فقها نجاست کلا همش گرفتن در یه سر گرفتن که آره اصلا روایت نه ارتکاز از خواهی درست کردن یه پیش‌فرضی روایتتون قالب ریختن، ولی خب اینجا از آقای شوبری بحث خیلی خوبی کردن که نه واقعا قدما عده زیادی قائل بودن که خون اگر کم باشه تو دیگ بریزه و قلقل بکنه پاک میشه، و عبارت صدوق که هست خب این همین روایت آوردن، کلینی به همین فتوا دادن، دیگرانی هم هستن. باز هم همین مضمون در یک روایت دیگه هم آمده که ابو علی اشعری از محمد ابن عبدالجبار از محمد ابن اسماعیل از علی ابن نعمان از سعید اعرج که سندش هم خوبه، اونجا که داره میگه قدریست فیها جزورون، یعنی یک دیگی هستش که توش یه دونه انگاره خلاصه حیوانو که سر بردن درسته انداختن اون تو، یعنی مثلا یه دونه رونو مثلا چیز نیست، یه دونه گوساله هم راسته گوشتن اون تو مثلا فرق کنه، حالا این دیگا چقدی بوده چه جور بوده نمیدونم، مثلا شرایط پخت و فرد اونا دقیقا همین
الان هم در مستان
من اشتباه عرض کردم، یک جزور شطور شده است، شطور نهر شده است، من گفتم که آب نهر شده بریده، حالا سخت‌تر شد کار خلاص.
اینو
سکوناشون
هم پاک نکردن
چند ساله است، حالا تیکه که میکردن هم قاعده
مثلا
دنده و سینه و رون و دست نه، ولی این اعلان که همه درازه ولی کم تیکه بگه یک شطور خیلی گوش داره، خب یعنی باید ظاهر رو باید نگه، حالا اینکه گفتم بخواهی دنبالشه، یعنی دنبالش چی داره؟ آخه برید من با برگم این قدم وقت آقای شوهری نقل میفرماین که میگن در مورد خون سه تا قوله. بعد گفتن که خون کم باشه با قلقلش پاک میشه، زیاد باشه نمیشه. بعد گفتن کلا پاک میشه، بعد گفتن کلا پاک نمیشه. بعد اشکال شده به این روایت، این روایت خب سندش خوبه، حالا به بحث ما مربوط نیستش. اینجا داره که اینا تو ادیک که بودش یک اوقیه خون ریخون تو یک اوقیه معادل با 40 درهم، هر درهمی تقریبا 3 گرمه، یعنی 120 گرم خون ریخته. آدم میگه 120 گرم خون خیلی دیگه، اینه مثلا نصف لیوان یه ذره بیشتر خون انگار چاپ بکنه تو دیگ. می‌خواستم عرض کنم این دیگه خیلی بزرگ بوده، من این نکته رو می‌خواستم عرض کنم. یعنی دیگه که یه شطور کامل توش گذاشتن، حالا یا یه بچه شطور کامل گذاشتن که مثلا این شطور باشه که همینجوری مثلا این شاید مثلا 200 کیلو گوشت داره مثلا فرض کنیم یا بیشتر. بعد این بچه شطور باشه مثلا 100 کیلو گوشت داره مثلا فرض کنیم. دیگه حتما مثلا فرض کنیم 400 کیلو گوشت چیز داره، حجم داره با آبش و مخلفاتش. بعد الان اونجا 100 گرم خونم بریزن واقعا میشه چی؟ میشه قلیل دیگه. یعنی به این اشکال نکنید که این روایت داره میگه مثلا فرض کنیم هر چی هم خون بریزن خون کلا با آتش پاک میشه. میگه یه اوقیه خونم توش بریزن مثلا اشکال نداره، نه لعن ناره تک و لدم آتش این خونش میکنه میخوره.
یعنی تو خدا کی گفته جسور شطور کشتنیه، یعنی شاید یه شطوری باشه که
چیز کلا نمیشه
خیلی بزرگ نشده یا مثلا مریضی داره.
نه میگه که
بعضی از موارد گوسفند کشتنی هم هست.
گوسفند هم داره پیدا کردین؟
البته از اقرب المواردی که حالا خیلی معتبر نیست.
آره اینا که من رو نگاه کردم که داره الجزور و مایون حرامن الابل بعیرن کاند او ناقتن. مایون هر یعنی اونی که میخوان ببرن سرشو، بعد میگه اگه کشتنش میشه جزور، تا وقتی که میخوان بکشنش میشه چه میشه جزور. یعنی شده که بیان رابعه نمیگن جزور، درسته؟ چون جزره یعنی برید، جزور به اونی میگن که آماده کشتنش کردن. ولی خب اصلش که دارن چه از دارن یک شطوریست خلاصه. بچه شطور تازه به دنیا اومده هم نیست، ولی اگه نگیم شطور کامل بالغه
5 سالش تموم شده وارد 6 سال
خب دیگه یعنی بزرگساله دیگه، یعنی یه وزنی داره خلاص. یعنی این 100 گرم خونه خیلی مثلا تاثیرگذار نیست. این آرد اومده این بودش که یعنی اینش تو مسئله تاثیر نداره خلاص. پس این مسئله خونم یه چیزی نیست که به راحتی بخوایم به خاطرش روایتو چیکونیم طرح بکنیم. یه بحث خوبی هم جا مناسبت مطرح کردن که حالا اگر کسی اومد گفتش که خون مثلا حکمش این نیست و امثال اینا، میشه که ما چیز بکنیم؟ میشه که ما بگیم چون این قسمت روایت غلطه بقیهش هم کنار بگذاریم یا تبعید در حجیت قائل بشیم؟ خب این مسئله حقیقتش خیلی فروعات پیدا میکنه، ولی اصل اولیش این است که ما تبعید در حجیت قائل بشیم. اگه واقعا سند درست میبود و همه چیزش میزون بود، یه روایتی که یه قسمتش درسته رو نمیشه قاعده یه قسمتش مورد پذیرش رها بکنیم، که اون قسمت درستش رو قبول میکنیم، قسمتی درستش رو قبول چه نمیکنیم و هیچ دلیلی بر اینکه بخوایم حجت یه قسمت رو قسمتی که گره بزنیم نداریم، مگر جایی که وحدت سیاقی داشته باشه. به خاطر وحدت سیاق بگیم اینا همش با هم دیگه مرتبطن، یه قسمتش که خراب میشه بقیه‌اش هم خراب میشه، ولی خودش ذاتاً دلیلی بر چیز نداره، دلیلی بر سقوط بقیه روایت از حجیت نداره. خب بگذاریم یه آدم که سند نداشتش، ولی اصل مسئله دلالتش برای ما خوب بودش. یه روایت دیگه آوردن که فهمید که عمار ابن موسی عن ابی عبدالله فی الاناء یشرب منه النبیر قال یغسله سبع مرات و کذا الکر، که این روایت حقیقتش سندش دقیقاً همون سند روایت قبلیه، یعنی با همون دقیقاً طریق فتحیه مثل عمار ابن موسی. اونجا اول گفت بود بشور، بعد فرمود سه بار بشور، بعد فرمود سه بار بشور دست بکش، توی بعد از نقلا در ذیلش داره که هفت بار بشور. مثلا دیگه این هفت بار شاید هم کنیم مثلا بر استحباب در استحباب دیگه مثلا فرض کنیم، ولی بازم از جهت دلالت خوبه، چون وقتی امر به غسل میکنن معلومه که نجاست مفروغان ان بوده که امر به غسل چیه کردن. روایت بعدی داره ما اخبرن شیخ اخبرنی به شیخ عید الله تعالی. خب دوستان میدونن که مرحوم شیخ طائفه، مرحوم شیخ طوسی تهذیب و در شرح مقنعه مفید نوشتن دیگه. اوائلش که می نوشتن مفید هنوز زنده بودن، لذا اوائلش از شیخ مفید که میخوان نقل بکنن میگن اخبرن شیخ عیده الله، هنوز رحمه الله نشدن، یعنی مال اول جوونی خلاصه. به قول از توسات حسینی میگفتن این مال شیخ طائفه نیستش، مال شیخ طوسی 24 ساله است. خیلی مثلا تهذیبش رو خوندین نگه شیخ طوسی فرمودن مثلا، اما شیخ طوسی زمان اول جوانیش نگه خیلی به اون چیز یعنی خیلی به اخبارش اونجوری اعتنا نکنیم مثلا ملاک بیشتر اخبارش که در عده آمده و در کتاب های متأخر آمده و اینا. ولی حالا اول کتاب طهاره است هنوز خب مرحوم شیخ مفید زنده بودن و شیخ مفید گزارش کردن از ابوالحسن محمد ابن احمد ابن داوود که همون ابن داوود قومی معروفن، از پدرشون از ابوالحسن علی ابن الحسین پدر صدوق، از محمد ابن یحیای معروف، از محمد ابن احمد ابن یحیا که دیروز خوندیم ابن عمران، از احمد ابن حسن با همون سند انجاوش دور سند فتحی است. از ابی عبدالله علیه السلام قال لا تسل فی بیت فی خمر ولا مسکر، تو اتاقی که توش خمر هست یا مسکر هست نماز نخون، لان الملائکه لا تدخلوا، چون ملائکه داخل اونجا نمیشن. ولا تسل فی ثوب قد اصابه خمر او مسکر حتی تغسله، لباسی هم که بهش خمر و مسکر خورده توش نماز نخون تا بشوریش. محل استدلال ما قسمت دوم روایت شیخ سجاد دقتی کردن به گمان حقیر گفتن این لا تسل فی ثوب اصابه خمر حتی تغسله از دو جهت داله بر نجاست خمره. خوب دقت کنید، یکی نفرموده تو لباسی نماز نخون که الان خمر روش هست، فرموده رو لباسی نماز نخون که قبلا اصابهو و فعل ماضی خمر بهش خورده، یعنی پس اگه خمرش هم تبخیر شد و خوش شد بازم توش نماز نخون، یعنی نجاست درسته، یعنی خصوصیتی در خمر هست که به لباس چی میکنه؟ سرایت میکنه که حتی خمر باشه یا نباشه علایقالا نماز مشکل پیدا میکنه. جهت دوم توی روایت فرموده در لباسی که خم بهش خورده نماز نخون تا بشوریش، این حتی تغسل هم دلالتش خوبه. چرا؟ چون اگه ببینید مثلا این حتی تغسل نبود و میفرمود تو لباسی که خم روش ریخته نماز نخون، ما میگفتیم شاید منظور چی هست؟ منظور تا وقتی که خم را بخار نشده، ولی میفرمود نخون تا بشوریش، یعنی پس صرفا بخار شدنش کافی نیست، اگه غیر از این بود میفهمود حتی تغسله او تجفه، درسته؟ یا بشوریش یا خوش بشه، ولی نفهمده حتی تغسله او یجفه، فهمده حتی چی؟ تغسله. قایدش رو فقط غسل قرار داده، یعنی پس خوش شدن کافی نیست، یعنی پس دو جهت معلوم میشه که خوش شدن کفایت نمی کنه. یک، از اطلاق حتی تغسله اطلاق اوی، درسته که نگفته او یجفه. دوم، از اینکه فهمیده اصابه و خمرون نگفته فیه خمرون، هر دوتاش کافیه. اون آجا شبهی خواستن میگن لازم نیست ولی زارن لازمه، یعنی چیز نیست تام نیست ولی زارن تامه. با این بیانی که عرض کردم هر دوتا نکته دلالت میکنه که اینجا نفس وجود خمر کافی نیستش، درسته مورد بحث نیستش، بحث ما اهم مثلا اینکه خمر باشد یا تبخیر شده باشه و باید نهایتا شسته بشه. خب دلالت روایت از این جهت که خوبه، اشکالی که روایت شده اینه که قسمت اول که فهمده تو اتاقی که خمر هستش نماز نخونید، این قسمت کسی فتوا به حرمت نداده درش، یعنی فتوا بطلان نداده، همه گفتن اتاقی که توش خمره نماز صحیحه توش ولی مکروهه، فتوا بر کراهت بر حرمت نیست بر بطلان نیست. تعلیل هم که سیاقش تعلیل چه از تعلیل خلاصه کراهیه، تعلیل تحریمی نیست، چون ملائکه اونجا نمیان، و ملائکه نمیان که دلیلش که نماز باطل باشه، که چون هیچ کسی نگفته از شرایط صحت نماز حضور چی هست؟ ملائکه هست. آیا میشه بگیم چون لا تسله داله بر حرمت نیستش به قرینه، پس لا تسله دوم هم داله بر حرمت نیست، اونم کراهته؟ اینجا چی هست؟ اینجا اقوالی هست، ما تو درس اصول هم که تازگی اینا رو خوندیم. اگه کسی بگه افعل و لا تفعل دلالتشون بر وجوب و حرمت لفظیه، بعد اون وقت اگه در کنارش یه لفظ دیگه ای باشه که اون دلالت بر وجوب نمی کنه، بعدا گفتن به وحدت سیاق چی میشه؟ اینا هم دلالتشون از بین میره. لذا بعدا میگن که اون لا تسله اول که تحریمی نیست، پس لا تسله دوم هم چیه؟ تحریمی نیستش. اونایی که میگفتن که افعل و لا تفعل دلالتشون عقلیه، میگفتن که اگر که قبل و بعدش یه چیز دیگه ای بودش که اونا استحبابی بودن، دلیل نمیشه که این یکی از وجوب یا حرمت ساقط بشه، درسته؟ این کلیت مبناست. فقط دو تا نکته داشت، یه نکته این بودش که اون جایی که میگن وحدت سیاق جایی نیستش که به این راحتی مثلا این عبارت باشه که لا تسله تکرار بشه، اون مال کجا بود؟ مال اقتصال الجمعت و الجنابت و الایدین بود که یه اقتصال بیشتر نداشتیم، میگفتیم خب جمعه و عیدینش که مستحبه، پس وجوب جنابت هم فهمیده نمیشه. اما اگه اختصال رو تکرار بکنیم، بگیم اختصال دل جمعه و اختصال دل جنابه و اختصال دل ایدن، اونجا خیلی سخته که بگیم حتی کسایی که میگن دلالت امر بر وجوب لفظی هست، چون یکی از این اختصال ها مجازه، پس بقیهش هم چه؟ مجازه. چون ما هم چون قاعده ای نداریم در ادبیات که اگر بعضی از اجزای کلام مجاز بودن، بقیه هم باید چیکار کنیم؟ حمله بر مجازیت بکنیم. درسته؟ پس به این کلیت نمیشه گفت که هر کسی دلالت افعل و لا تفعل رو لفظی میدونه تو این روایت به مشکل میخوره، چون که دو تا لا تسله جدا جدا داریم، اگه یکیش هم حمله رو مجاز کنیم ممکنه دیگه ای رو حمله رو مجاز چیه؟ نکنیم. درسته؟ حالا این دیگه برمیگرد مبانی اصولی. اما اونایی که قائلن به دلالت عقلی، اونایی که قائل به دلالت عقلی هستن، کارشون اینجا آسان‌تره. میان آقا خب از یکیش عقلا وجود فهمیده میشه چون ترخیص نداره، از یکی وجود فهمیده نمیشه چون ترخیص داره. درسته؟ ما میگفتیم وحدت سیاق اگه جوری باشه که نشون بده که مولا اصلا شأن قانونی نداره، ازش خود الزامی فهمیده نمیشه، ولی اینجا که از اون جنس هم نیست. حالا تو اصول برای خواه بحث کردیم، اجازه فعلا واردش نشیم. لذا علل حساب این روایت دلالتش تام، قسمت اولش هم اخلالی به دلالت قسمت دوم نداره دیگه. سندش هم که ظاهرا خوبه و مشکلی نداره. فقط یک آخرین نکته که قابل توجه هست اینه که میفهمن مرحوم محقق داماد میفرمودن که درسته که دلالت خراب نمیشه، اما یه مقداری ظهور ضعیف میشه توی جمع قرائن، احتمال بیاد پایین. این خیلی حرف معقولیه که بله خب دلالت بر حرمت داره، ولی چون سیاق قبل و بعدش حرمت نیست، بعدن که میخوایم جمع قرائن کنیم توی جمع قرائن واقعا جا داره که احتمال رو یه مقداری پایین‌تر در نظر بگیریم، چون احتمال عدم حرمت هم توش تقویت میشه در کنار هم دیگه. بس جمع‌بندی بکنیم این روایت آخر، سندش که خوبه، دلالتش هم به اطلاق حتی تقصله هست، هم به استفاده اصابهو به جای فیه خمرو. درسته؟ وحدت سیاق اینجا اگر وجوب و حرمت رو عقلی بدونیم، اولا مخل نیست، دومی که خیلی وحدت سیاق هم نداره. چرا؟ چون لاتوسله تکرار شده، یه دونه لاتوسله نیستش که بگیم سر همه در اومده و اخلال ایجاد شد. وقتی تکرار شده هر کدوم میتونن کار خودشون رو انجام بدن. اللهم صل علی محمد. بله، یه چیزی شبیه الان من بودم، ما میگفتیم وجوب، میگفتیم آقای معمولا میگن که ازش عقلا استفاده وجوب میشه، ما میگفتیم استفاده وجوب عقلی میشه به جای استفاده عقلا وجوب میشه. اصلا وجوب شرعی ازش فهمیده نمیشه، فقط استحقاق العقوبه داره، نسبت وجوب شرعی اجمال داره. از ما عرض کنم خیلی دیگه هم شاید منظورش نه این بوده، ولی بیانشون این نیست، یعنی بیان خیلی هایی هستش که عقلا ازش استفاده وجوب شرعی میشه. چی؟ وجوب شرعی نباشه. حالا این صیغه فن اینجوری دیگه، اینجاش همینجاست، یعنی یه چیزی که اگه انجام دادن چی؟ یعنی تکلیف قانونیش مشخص نیست، یعنی مولا جوری عرض داده که نمیخواست تو تکلیف قانونی رو مشخص بکنه، به اجمال گذرون رو رد شده، ولی یه طوریست که میتونه بعدا مؤاخذه کنه. بعد ثمرش کجا بود؟ ثمرش میگه بعدا دلیل بر استحباب اومد، دلیل بر استحباب با این صیغه فعل تعارض نمی کنن با هم دیگه، فقط چیکار میکنن؟ حکم عقل رو برمی داره.
خب ولی وقت استحباب که جایی نیستش که اصلا عقوبتی نیست.
چرا دیگه؟
اگه افعل بگن چون مساوی میتونیم با اینکه عقوبتی باشه.
تا وقتی ترخیص نیامده دیگه، تا وقتی ترخیص اومد هیچ تعارضی، یعنی بین صیغه افعلا با ادله ترخیص هیچ وقت تعارض به وجود نمی اومد، به مشکل نمی خورد که مثلا اینا همش با هم دیگه ناسازگار جوری جمعش کنم این حرفا. گفتن اول گفتن انجام بده، گفتن انجام بده، میگن گفتن لا به اصابه ترکه، میگیم خب خلاص شد انجام نمیدونم، ولی وجوب عقلی سر جاش هست و باید حتما امتثال بشه تا وقتی دلیل برخلافش نداره.
ما بودیم و افعال میگفتیم اینجا عقاب داره اگه ترکه کنید، بعد که میگه لا به اصابه ترکه
موضوع عقاب برداشته میشه. بقیه هم همین کار میکنن، ولی بقیه به یک شبهه‌ای خوردن که تعارض درست شده، ولی حل تعارضه آن تعارض ظاهر رو بعد خلق میشه مشکل پیدا میکنه.